سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تشتچه اساتید و سروران و پژوهشگران عرض سلام و ادب دارم. عرض کنم که خب من مطلبی که و موضوعی که جناب آقای دکتر موحد پیشنهاد داده بودند، من در 5 نکته و احیانا حداکثر سعی میکنم در 10 دقیقه مطالبم رو تقدیم بکنم و اگر مطلبی و ملاحظه از ناحیه سروران باشد من استفاده خواهم کرد. 5 نکته که بنده مطرح میکنم از جنس شاید مطالب مربوط به آینده به اون نحوی که جناب دکتر بهروزی لچ مطرح فرمودن نباشه، ولی نگرانی هایی که مثل بنده رو برای آینده مطالعات تمدنی در حقیقت میتونه نگران بکنه، ولذا این 5 نکته از جنس نگرانی است. و این که اگر ما وضعیت الان این 5 مسئله رو درست بشناسیم شاید بتوانیم نسبت به آینده هم داوری هایی داشته باشیم. نگرانی و مسئله اول من در مورد آینده مطالعات تمدنی به آینده زبان در کشورهای اسلامی و به آینده زبان در آکادمی ها، مؤسسات و پژوهشگاه های جهان اسلام به یک معنا. و من مسئله زبان رو اینجا مسئله بودجیش رو به زبان هژمون مرتبط میدونم که ما در جوی که امروز داریم در مورد علوم انسانی فکر میکنیم، یا اونجایی که من در حوزه مطالعات تمدنی دارم مطالعات تمدنی رو دنبال میکنم، زبان هژمون و اساسا نوعی از تک آوایی و تک صدایی راه رو برای یه مقدار اون عقلانیت مشترک انسانی و صورتبندی عقلانیت کلام به نظرم میبنده و ما رو دچار نوعی از گفتگوی یک طرفه با دنیای مدرن و اون زبان هژمون می. و ذیل همین مسئله زبان، نکته دومم مسئله فقدان زبان رایتینگ و رواج گسترده زبان ریدینگ. و اساساً چون توازنی و تعادلی بین این دو زبان یا بین این دو مهارت وجود نداره و ما نوعاً دریافت کننده هستیم تا عرض کنم که بخوایم مطلبی رو ارائه بکنیم و گفتگو رو دو طرفه بکنیم، یه مقدار آینده مطالعات تمدنی رو برای منی که در اتاق مطالعات تمدنی نشستم نگران میکنه و سویه‌هاش رو یه مقدار مبهم میکنه. نکته دوم از این 5 نکته آینده عرض کنم، نکته دوم که به نظرم بسیار مهمه فکر کردن در مورد آینده ترجمه در فضای علوم انسانی و خودمون به صورت عام، و حالا من در حوزه مطالعات تمدنی به صورت خاص دارم دنبال می کنم. و ما در این مسئله بودجی ترجمه در مطالعات تمدنی ما از این جهت تبدیل به مسئله شده که ما اساساً به نقل معنا و به نقل علوم بسنده کرده ایم و وارد حوزه نقد و نقد معنا و وارد حوزه خلق معنا به یک مفهوم نشده. و اونجایی هم که ما داریم انتقال دانش میدیم، این سویه های این انتقال دانش در فرایند ترجمه سویه های ایدولوژیک پیدا کرده چه اون جایی که ما ترجمه هایی را می کنیم و چه اون جایی که ما ترجمه هایی را نمی کنیم. هم در ترجمه کردن ها و هم در ترجمه نکردن ها ما دچار نوعی از فضاهای ایدولوژیک که میگم هم سویه های روشنفکریش رو عرض می کنم و هم ایدولوژی های به تعبیر دینی و سنتی رو دارم روش تأکید می کنم. و نکته ای که اینجا می خوام اشاره بکنم، به نظرم انقلاب اسلامی و اون رسالت و حالا تمدنی خودش، امت سازی خودش، هنوز ترجمه خودش رو به نظرم شروع نکرده. حالا چه ترجمه ای که بخواد از زبانهای دیگر به زبان خودش بخواد ترجمه بکنه و چه بخواهد از خودش به زبانهای جهانی ترجمه بکنه. و ما تا زمانی که وارد فضای گفتگوهای جهانی از مسیر ترجمه نشده این عملا ما آینده شکوفایی به تعبیری مطالعات تمدنی دچار ابهام میشه و من نگرانی دومم رو در واقع میخوام در این جلسه اظهار بکنم و بهش اذعان بکنم. نکته سوم بنده مسئله گفتگو هست و که این نکته ای رو آقای دکتر بهروزی لچی اشاره کردن، من حالا این رو مقدار بازتر میکنم. مسئله گفتگو و مسئله بودجی گفتگو به نظرم فقط البته مسئله گفتگو در ایران نیست، بلکه گفتگو ایران با جهان اسلام، با نخبگان جهان اسلام و گفتگوی ایران با دنیای غرب و دنیای غرب با ایران هستش. و اینجا به نظرم دو تا نکته قابل توجه، یکی فقدان دیپلماسی علمی ماست که تقریبا شاید بهش گفت تعطیل. در همین جو علمی که من و شما امروز نشستیم تقریبا مراکز بین الملل ما کم و بیش تعطیلند. حالا این تعطیلیشون یا به خاطر مسائل اقتصادیشون هست یا به خاطر مسائل روکردهاشون هست یا هر چی که هست، عملا این دیپلماسی علمی فعال نیست. و دیپلماسی علمی وقتی فعال نیست، شما عقلانیت انباشته و متراکمتون عملا هیچگاه به اون آستانه های تمدنی نمیرسه. و نکته دوم ذیل بحث گفتگو، مسئله فقدان تفکر انتقادی است. من تفکر انتقادی رو ضرورتاً به نبود آزادی بیان گره نمیزنم. اساسا در این چند دقیقه که مزاحم عزیزان هستم، من نمیخوام صحبت از در واقع تعبیر آزادی بیان بکنم، چون به نظرم آزادی بیان یه مقدار در جامعه ما عملا دست خورده و یه مقدار عرض کنم که سوء تفاهم‌های زیادی از اطراف مختلف پیدا کرده. من جا تأکیدم رو مسئله فقدان صراحت و صداقت در بیانه. و ما اساسا ملاحظات اخلاقی ما در یه نگاه خوشبینانه آنچنان سایش بر ما سنگین شده که ما همدیگر رو صادقانه نقد نمی کنیم، صریح نقد نمی کنیم و در فقدان نقد عملا ما دچار گفتگو نمیشیم. حالا من یه شوخی هم تو جلسه با دکتر بهروزی لچ داشته باشم یا فرمایشی که جناب استاد الهی نژاد مطرح فرمودن، خب شما این رفت و برگشت رو میبینین چقدر مؤدبانه و چقدر عرض کنم که محفوف به حیا و آداب هست و آخرش هم معلوم میشه که جناب استاد الهی نشان نقدی نداشتن به فرمایش آقای دکتر بهروزی لک، اتفاقا مؤید بودن. خب مشخصه اگر ما بخوایم همش در فضای تأییدی بحث بکنیم، خب ما نمیتونیم وارد پستوهای معرفتی خودمون بشیم. نکته چهارم هم آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من سعی میکنم سریع تمام بکنم. نکته چهارم هم مسئله محوری است، به این معنا که مطالعات ما در، حالا من مطالعات تمدنی رو در ایران عرض میکنم، ما هفته تمدن داشتیم، ما مجلاتی امروز در باب تمدن داریم، ما سخنرانی های مختلف در باب تمدن داشتیم، دوره های کوتاه مدت داریم، الان رشتش رو داریم، در همین دانشگاه بارالعلوم از امسال داره این رشتش در مقطع دکتری فعال میشه. ولی نکته مهم و اون چیزی که آینده مطالعات تمدنی به اون گره میخوره، نبود رسالت پاسخگویی در مطالعات تمدنی ماست. به این معنا که مطالعات تمدنی امروزه بیشتر در فضای الهیات تمدن و فلسفه تمدن توقف کرده. حالا این بحث رو بنده خودم جاهای مختلف دارم انجام میدم، ولی خب یه آسیب شناسی دارم از کاری که ما داریم انجام میدیم اشاره میکنم. توقف در الهیات نظری تمدن و توقف در فلسفه نظری تمدن عملا ما رو نسبت به آنچه که در کف میدان اتفاق میفته، در موضوع فرض بفرمان آب در جهان اسلام، در موضوع محیط زیست، در موضوع مهاجرت، در موضوع جمعیت، در موضوع سلامتی، در موضوعات مختلف، شما از تمدنی های امروز تحلیلی و راهکاری مشاهده نمی کنید. وقتی شما مشاهده نمی کنید، طبیعی است آنجایی که مطالعات تمدنی پاسخگوی به مسئله های امروز مسلمان معاصر و جهان معاصر اسلامی است، این به خودی خود در یک وضعیت اتومات میره تو محاق و عملا شما توسعه‌ای در راستای مطالعات تمدنی نخواهید داشت. چرا؟ چون چالش نداره. لذا یک ویترین شیکی رو ما درست کردیم و می توانیم از مطالعات تمدنی ازش بگیم و همه هم در حقیقت بحبه کنن و تشویق بکنن، ولی در اونجایی که ما باید پاسخگو باشیم پاسخگو نیستیم. و آخرین نکتم که این رو هم عرضم رو تمام بکنم، مسئله عنصر سرعت در تحولات اجتماعی و تمدنی از یک سو و سرعت در تحولات اندیشه‌ای و فکری از سوی دیگر. و امروز وضعیت دنیای کنونی آنچنان شتاب گرفته که تحولات سری بر تفکر ما آنجا که در حوزه علمیه نشسته ایم یا آنجا که در دانشگاه‌های علوم انسانی ایران نشسته ایم، تحولات اجتماعی ما رو مغلوب خودش کرده و ما مغلوب این تحولات شده ایم. به این معنا که امروزه در حوزه های علوم انسانی به صورت کلی و در همینطور مطالعات تمدنی به صورت جزئی، ما نرم افزار تولید سریع اندیشه رو در باب مسئله های در واقع بسیار متراکم و جدیدی که امروز حالا از قرن بیستم به این طرف و از نیمه قرن بیستم به این طرف و از اوایل قرن بیست و یکم به این طرف وجود به ما هجوم آورده، ما این نرم افزار رو نداریم. ولذا شما خیلی آشکارا مشاهده میکنین که هم حوزه های علمی ما، و جسارتا دارم عرض میکنم به عزیزانی که در جلسه حضور دارم، خودم هم مشمول این قصه هستم، و همینطور دانشگاه های مربوط به علوم انسانی ما در موضوع کرونا کم و بیش هممون تعطیل بودیم. آنچه که در میدان داشت عملیات میکرد پزشکان ما بود، و اون چیزی که الان آقای دکتر بهروز الک مطرح فرمودن در مورد مرجعیت قرآن، خب اگر بخوایم خیلی صریح گفتگو بکنیم، من سوال میکنم واقعا در ایام کرونا که یک مسئله جهانی بود، این پروژه مرجعیت قرآن آقای دکتر کجا بود و چی کار کرد؟ آوردش برای حداقل فضای دینداری دنیا نمیگم، فضای دینداری ایران رو هم نمیگم، فضای دینداری قم رو، شهر مقدس قم رو، آیا شما با این بحث مرجعیت قرآن تونستید در مواجهه با یک مسئله جهانی در واقع پاسخی بدید و تدبیری بکنید؟ من سراغ ندارم، احتمالاً کاری انجام شده، ولی خب کم و بیش ما در پژوهشگاه هستیم، کم و بیش فعالیت ها رو میبینیم. ما نوعاً در وضعیت قرنطینه بودیم در فضای علوم انسانی، در مطالعات قرآنی، مطالعات الهیاتی، و مسئله اخیری که فرض کنین در پروژه مهسا امینی اتفاق افتاد. حالا این چه مسئله کاملا ایرانی ولی یک مسئله ملی بود. دوباره ما کجا بودیم؟ نرم افزار واکنش سریع ما در برابر چالش ها، در برابر اپیدمی ها، پاندمی ها، پاندمی های فرهنگی و جهانی، ما نرم افزار لازم رو نداریم و این نرم افزار لازم نداشتن ما رو در آینده اگر معجزه ای رخ نده، واقعیت این که ما رو غرق میکنه. و ما نیاز داریم که در واقع در مورد این موضوع، همونجایی که در مورد آینده داریم صحبت میکنیم، بهش پاسخ بدیم. این 5 نکته و نگرانی بود در حقیقت در این رابطه، که اگر ما این نگرانی ها رو بهش فکر نکنیم، یه مقدار صحبت ما در مورد، حداقل من در حوزه مطالعات تمدنی و آینده مطالعات تمدنی، به نظرم بسیار بسیار پیچیده و بسیار مبهم خواهد بود. عذرخواهی میکنم از سروران و از تحت رمز دارم خیلی مضاعف شد و پوزش میخوام و سلام علیکم.
بسیار متشکریم از جناب آقای دکتر بابایی، در خدمت حضار محترم هستیم. اگر پرسشی هست مطرح بفرمایید. آقای دکتر، من اگر اجازه بدید یه مقداری نگرانی های شما رو کم بکنم، برخی از اینها رو به هم دیگه تحویل بدم تا اساتید یه سوالی رو آماده میکنن. ببینید، به طور مثال بحث گفتگو و تفکر انتقادی رو به گمان من میشه با مسئله زبان آکادمیک بین المللی توضیح داد. الان برخی از مراکز در چند سال اخیر شروع کردن به باز کردن باب گفتگو با غرب. منتها یه مشکلی که وجود داره در اینجا زباندانه، یعنی وقتی یک واسطه مترجم میخوره بین صحبت کننده دیگه دو طرف، یعنی طرفی که در ایران در حوزه علوم انسانی اسلام داره فعالیت میکنه و طرفی که در غرب با زبان همون آکادمیک هژمون داره صحبت میکنه، میشه گفت که عملا گفتگو شکل نمیگیره اونطوری که باید گفتگو شکل بگیره. و نکته دیگه هم تفکر انتقادی، ممکنه ما در ایران با هم دیگه یه سری ملاحظات اخلاقی و عرفی و دینی و شرعی هر چیزی داشته باشیم و صریح و صادقانه با هم دیگه تفکر انتقادی نداشته باشیم. البته حوزوی‌ها در بین خودشون که دارن، وقتی جلوی میکروفون قرار میگیرن شاید اون تفکر انتقادی کمتر بروز پیدا میکنه. اگر ما با خودمون یه مقدار رو درواسی داشته باشیم، غرب دیگه با ما رو درواسی نداره. اینه که ما اگر به زبان بین المللی صحبت بکنیم، غربی ها به راحتی ما رو نقد خواهند کرد و ما مجبور خواهیم شد که بیشتر و عمیق‌تر به مسائل و موضوعات بیندیشیم. و همه اینها به نظرم برمیاد به اون بحث مسئله محور نبودن. یعنی اگر من مسئله محور بودم، برای حل مسئله خودم اگر در داخل مقول مرو احساس می‌کردم که منابع کافی نیست، حتما می‌رفتم سراغ زبان. این مقدار فکر می‌کنم ما در بحث شناسایی مسئله و اینکه مسئلهمون یه مسئله واقعی باشه، همون چیزی که حالا تو ادبیات خارجی بهش میگن پرابلم، ما فکر می‌کنیم همون چیزی که علامت سوال انتهای یک مقول مرو جمله اومد، همون کفایت می‌کنه. نه، واقعا کفایت نمی‌کنه. مسئله باید اون جنبه مسئله بودن خودش رو واقعا بتونه نشون بده. در خدمت اساتید هستم اگر. بله،
خب تشکر میکنم از آقای دکتر بابایی که نکات 5 گانه رو فرمایش فرمودن و استفاده کردیم. ولی راجبه همین مسئله محور بودن، شناخت خود مسئله خب چگونه است؟ مسئله ها زمانی برای ما رخ میدن که ما مجهولی برامون شکل بگیره. مجهول برای عالم در بستر معلومات شکل میگیره. تا معلومات ما التفاتی پیدا نکنه به خلأ در داده های موجود یا به تعارض در داده های موجود، ما دنبال حل اون هم نخواهیم رفت. ولذا این مسئله هست. راجع به اون مرجع علمی قرآن کریم که و کرونا مثالی فرمایش فرمودید، من فقط این نکته عرض بکنم. ببینید، گاهی وقتا از مرجع علمی قرآن که سوء تفاهم میشه. قرآن کریم هم مرجع عمله و هم مرجع علمه. مرجع عمل مستقیمه. خب ما در بحث کرونا هم داشتیم که چگونه نگاه دینی و اقبال مجدد بشر به وحی خب جدی شکل گرفته بود. همین دانشگاه تهران، فارابی، بحث کرونا و بحث دین و دینداری خب همایش‌های خیلی متعددی رو داشتن. اما کاری که ما داشتیم راجع به مرجعیت علمی قرآن کریم بحث می‌کردیم، مرجعیت عمل که نیست، در عمل باید مراجعه کن، درست؟ در واقع یه واسطه میخوره برای عمل. ابتدا علممون رو اصلاح بکنیم که درست مسئله رو ببینیم و بعد بیاییم سراغ مسئله خدمتون عمل. بلذا بحث مرجعیت علمی قرآن کریم با یه واسطه به عمل مربوطه. به این سرعت هم آشکار نمیشه که هنوز ما علممون رو، شناختمون رو، اون فضای ذهنیمون رو اصلاح نکردیم و طبعا دیدن مسئله برای ما متأثر هست، سخته. امیدوارم که حالا این تحولی هم که اشاره فرمودن در این مراحل نکات پنجگانه هم برای بتونیم، من موافق بودم با این نکاتی که فرمایش فرمودن و این توضیح هم که راجع به مرجعیت علمی بود که تفاوت داره با مرجعیت عملی هدایتگری عمل. خداحافظ. تشکر میکنم.
بابایی در خدمت شما هستیم، اگر ملاحظه‌ای هست بفرمایید.
آقای دکتر نکته خاصی الان ندارم و خب به نظرم ما فرصت‌های بیشتری نیاز داریم دغدغه‌هامون رو با هم به اشتراک بذاریم و چه نکات چه عزت‌علی فرمودن، چه نکات چه آقای دکتر بهروز الک مطرح فرمودن، خب من کم و بیش همراه هستم و ولی خب هنوز جا هست برای این که بخوام مناقشه‌ای در برخی از موارد داشته باشم. اون بحث گفتگو رو که شما مطرح فرمودین کاملا درسته. اساساً ترجمه واسط یا مترجم به عنوان وقتی که واسط جری میکنه اساساً گفتگوها رو به وضعیت گاهی اوقات تعلیق در میاره. اساساً خیلی حالا بحث صرفاً مربوط به فضای دنیای غرب هم نیست، ما اساساً در جهان اسلام در همین دور و بر خودمون با عراقی ها نمیتونیم گفتگو بکنیم، چون ما مشکل زبان داریم و مشکلات زبان منظور صرف همین زبان گفتن و اینا نیست، بلکه منظورم یک زبان فرهنگی هم هست. ما مشکلاتی از این دست داریم تا چه برسه به این که حالا جاهای دورتری که از ما یه مقدار فاصله بیشتری دارن. بزن نکته جدیدی ندارم و خیلی ممنونم از این که فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید و امیدوارم این توضیحات که از ذیل این پنج نکته دادم به اندازه کافی تونسته باشم توضیح داده باشم و عرض کنم که شما و عزیزان رو به خدا بزرگ می‌سپارم.
متشکرم جناب آقای دکتر بابایی. ظاهرا دو تا از عزیزانی که در فضای مجازی هستن نکته‌ای دارن، اگر میکروفونتون رو بس بکنید و صحبتتون را بیان بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای منو داری؟
بله بفرمایید.
من یه نکته به ذهنم رسید و سعی میکنم حالا بیان کنم، ولی یه مسئله این که این قرض بعد از اینکه دوره رنسانس شروع شد و اینا شروع کردن خب با یه نگاه تقلیدگرایانه که به علم داشتن متوجه شدن که با همین روشی که دارن حل میکنن مسئله ها رو مثلا از هر مسئله خودش هم تا مشکل دیگه هم به وجود میاد. بعد خب اینا اومدن روی کردشون رو تغییر دادن و نگاه های کلی‌گرایانه رو حالا دنبالش هستن و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که الان توی کشور ما به خصوص در حوزه علوم انسانی کاری که انجام شده اومدن سعی کردن مبانی و رشته های مختلف رو تغییر بدن بر اساس اون ظرفیت های تمدنی که داریم و الان بحث مرجعیت قرآن مطرح و همین موضوعاتی که الان توی جلسه داره مطرح میشه. اتفاقی که افتاد اینه که ما اگرم با همین مسیر بریم، یعنی 10 سال آینده، فرض کنیم 20 سال 50 سال آینده با همین مسیر اگر بخوایم حرکت بکنیم، فرقش اینه که باز مبانی رو تغییر دادیم ولی بازم به مشکلاتی که اونا برخورد کردن ما هم برخورد میکنیم، چون ما بازم نگاهمون برای حل مسائل یه نگاه تقلیل گرایانه است. اگر میخوایم با مشکلاتی که اونا مثلا 100 سال بعدش 200 سال بعدش مواجه نشیم، بهتره علاوه بر این مسیری که داریم حرکت میکنیم تو حوزه روانشناسی، نمیدونم تو حوزه اقتصاد، تو حوزه جامعه شناسی و رشته‌های مختلفی که وجود داره و میخوام مبانی اینا رو تغییر بدن که از اونجا وادی نظر به عمل برسن، بهتره که بیایم این نگاه کلگرایانه مورد توجه قرار بدیم و بتونیم توی با این ذهنیت هم مبانی حوزه رو تغییر بدیم. و چون که مسئله در دنیای واقعی اگه بخواد حل بشه، مسئله ها به صورت تک رشته‌ای نمیتونن حل بشن با این روشی که ما داریم جلو میریم. یعنی ما علاوه بر اینکه به اون تخصصا نیاز داریم که مبانیشو تغییر باید بدیم، باید سعی بکنیم که این رشته مورد توجه قرار بدیم و مبانی حوزه هم تغییر بدیم که بتونیم مسئله ها رو حل بکنیم. یه مسئله موضوع دیگه هم در مورد هر صحبتی که آقای بابایی داشتن،
من یه مختصرا باشه که ما بتونیم ازش
بله من خدمتتون عرض کنم که من توی مجموعه دولتی کار میکنم. بحث زبان شد، گفتن که ما با کشورهای دیگه، حالا بحث زبان انگلیسی اینا که بماند جای خودشو داره، حالا اتفاقا ما الان شما همین پژوهشکده الان خود شما تشریف دارید، یا مثلا پژوهش فرهنگی، یا پژوهشکدهایی که انسانی علوم انسانی کار میکنن، من خواهش میکنم که اینا
صداتون قطع شد، ارتباط قطع شد. دوست دیگه ای که ظاهرا جناب آقای اسلامی دوست، من میبخشید از اینجا نمیبینم، جناب آقای اسلامی دوستم اگر ملاحظه‌ای دارم بفرمایید که در خدمت جناب آقای دکتر آذربایجانی باشم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، بفرمایید.
عقیل واسطی هستم، حالتون خوبه؟
متشکرم، در خدمتتون هستیم استاد.
سلامت باشین. خدمت همه عزیزان سروران سلام عرض میکنم. این مباحث آینده پژوهش علوم انسانی برای حقیقت همیشه مسئله بوده، لذا جلسه شما برای بنده مختنم بود. خیلی کوتاه میخواستم اون چیزی رو که آقای دکتر بابایی بیان کردن با تأکید دوباره توجه سروران رو بهش جلب کنم. مطالب بسیار حیاتی است. ما واقعا الان در یه وضعیت تهدید قرار داریم و میخواستم دو تا پیشنهاد رو برای این جهت عرض کنم. البته سروران از با ما هست، ولی نقاط اهر
صدای بندر دارید؟ من از خواهی میکنم صدام قطع شد.
اجازه بدید استاد واسطی دارن صحبت میکنن.
بله.
یه لحظه اجازه بفهمید.
مورد اول، برای اینکه ما بتونیم مباحث تمدنی و علوم انسانی رو به صحنه عملیات
ما صدای شما رو خیلی منقطع داریم.
ببخشید. اگر تو فضای حوزه بحث آرمان شهر،
ما عملا میتونیم بگیم که بحث شما رو نمیتونیم متوجه بشیم ظاهرا، و ارانی ارتباط اینترنتی. اگر مطلب رو بنویسید که به صورت مختصر اینجا ما قرائت بکنیم. به هر حال این ارتباط ها رو از این طرف یا از کل اینترنتی کشور برای یه مشکلی هست، ما الان صدای شما رو اصلا نداریم جناب استاد واسطی. خب اگر اجازه بدید ما در خدمت جناب دکتر آذربایجانی باشیم. من یه مقدمه عرض بکنم. آقای دکتر آذربایجانی یک مقاله‌ای داشتن در کتابی که در بحث روانشناسی اسلامی در جهان بود، یک گزارشی از 17 کشور ظاهرن که در بحث روانشناسی اسلامی کار می‌کردن، و یک مقاله هم روانشناسی اسلامی گذشته، حال و آینده در ایران که آقای دکتر آذربایجانی مشارکت داشتن در نگارش این مقاله، و ما از آقای دکتر درخواست کردیم که اون قسمت آینده روانشناسی اسلامی در ایران و جهان را در خدمتشون باشیم. جناب استاد واسطی، ما صدای شما رو چون خیلی منقطع داشتیم از جناب دکتر آذربایجانی درخواست کردیم که بحثشون رو ارائه بفرمایند. اگر زمینه رو فراهم بکنید ما مشهد خدمت شما برسیم، انشالله اونجا هم یه نشستی داشته باشیم، حالا در یکی از مراکزی که در مشهد شما فعالیت دارید.
من به اندازه
بله بله اگر بشنویم که حتما دوست داریم. بله بفرمایید.
بله عرض کردم بحث گفتمان آرمان شهر نویسی و مدینه فاضله نویسی نه مباحث مفهومیش، بلکه تولید یک مدل شهری با تمام جزئیات و دیتیل‌هاش. اینها تا وقتی دست طلبه‌ها به این بحث نره متوجه نمیشن که آیات و روایات و منابعمون رو ما چطوری باید بیام کارسازی کنیم. مورد دوم و عرض آخرم بحث روش استنباط از ادله است برای استنباط حکم فرایندها. ما الان حکم فعل مکلف رو داریم استنباط میکنیم، چه فردی چه جمعی. مکلف جمعی مساوی نیست با فقه اجتماعی و فقه نظام. نظام ها تابع فرایندها و ساختارها هستند که منتهی میشن به مدل. لذا تا وقتی ما روش استنباط مدل ها رو از آیات و روایات نداشته باشیم، همونطوری که آقای بابایی فرمودن نرم افزارش باید این نرم افزارش هست، این رو طلبه همون باید باهاش آشنا بشن، با بحث مدل سازی، چگونگی مدل سازی، تا بتونن آیات و روایات پیاده کنن. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
بسم الله الرحمن.
Allah.